أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحث راجع به ترقفلی بود. ترقفلی عرض کردیم طبق قاعده اولیه وجه شرعی ندارد. مستأجر بعد از تمام شدن مدت اجاره هیچ حقی ندارد نسبت به اون محل، ولیکن می شود با شرط برای مستأجر حق ترقفلی قرار داد. بحث در این بود که حقیقت ترقفلی را چگونه توجیه کنیم و با کدام شرط ما می توانیم حق ترقفلی ایجاد کنیم. وجه اول شرط الفعل بود. شرط می کند مستأجر که مالک بعد از تمام شدن اجاره این محل را به کسی اجاره بدهد که این مستأجر موافق هست و اجرتش هم اجرت کم باشد طبق توافق، و نیز مالک متعهد می شود که به هیچ کس دیگر این محل را اجاره ندهد. عرض کردیم این مشکل ندارد، ولیکن شرط الفعل وجود وفا دارد تکلیفاً. برای بعد از موت مالک به درد نمی خورد. اگر مالک اجاره بدهد این محل را به دیگران خلافاً لشرط، گناهکار هست ولیکن اجاره صحیح. اگر به دیگران این محل را بفروشد بیع صحیح هست و موضوع شرط منعدم میشه، یعنی مشتری دیگر تعهدی در برابر این مستأجر ندارد. میگوید مالک قبلی متعهد بود به تعهداتی، عمل کرد یا نکرد به گردن خودش، به من ربطی ندارد. پس شرط الفعل کارساز نیست. بله، می تواند مستأجر جایی که مورد عمل به شرط باقی هست، یعنی هنوز این محل به کسی اجاره داده نشده ولی قبول هم نمی کنه مالک که این محل را تجدید اجاره کنه، مستأجر میتونه بره حاکم شهر و حاکم شهر الزام میکند این مالک را، چون در سیره عقلائیه الحاکم ولی ممتنع. سیره عقلائیه داریم، اجماع هم داریم که در حقوق ولی امر ملزم است که استیفا کند حق ذوالحق را از کسی که باید اون حق را ادا بکنه. سیره عقلائیه میگه این آقا مشروط علیه است و حق دارد مستأجر بر او که او این مغازه را اجاره بده. امتناع میکنه از اداء حق، حاکم اجبار میکنه میگه اداء حق بکن. این مالک ملتزم بود این مغازه را به این مستأجر یا به هر کسی که این مستأجر راضی شد اجاره بدهد مجددن. زیر بار نمیره مالک، حاکم اجبار میکنه این مالک را، و اگر امکان اجبار نبود خود حاکم اجاره میده این مغازه را از باب این که الحاکم و ولی الممتنع. اما اگر محل اجاره از بین رفت، مالک مرد یا زنده است، این مغازه را به دیگری واگذار کرد، به دیگری فروخ یا اجاره داد، حاکم کاری نمیتونه بکنه. حاکم حق تشریع برخلاف ما انزل الله ندارد. اجاره وقتی داد مالک این مغازه را به برادرش، دیگر منفعت این مغازه شد ملک برادر، عقد لازم. حاکم چطور بیاید عقد لازم را منحل کند؟ حق این مستأجر این بود که این مغازه را به او اجاره بدن و به دیگران اجاره ندن. حالا این آقای مالک تضییع کرد حق این مستأجر را. وجهی ندارد فرق. چون این تضییع حق اون مستأجر جدید هست. مثل اون میمونه که در ازدواج شرط کرد مرد که ازدواج مجدد نکند. شما میفرمایید حالا اگر ازدواج مجددی هست، حاکم بیاد این زن دوم رو طلاق بده، خب به چه ملاک؟ تعهد این بود که لا اتزوج ثانیان فتزوج ثانیان. تخلف از شرط کرد، دیگر کاری نمیشه. مستأجر اول میتونه فسخ بکنه اجاره رو از باب این که خیار تخلف شرط داره. خب گاهی به نفعش نیست این کار، چون فسخ که کرد تازه برای اون یک سال اجاره اجرت المثل باید بده و پول مختصری هم که چند سال پیش داد به او بر می گردانن. دردی دوانه می کنه برای این مستأجر. ولی دا این وجه اول کارساز نیست. وجه دوم، وجه اول اینه، وجه دوم شرط وکالت به نحو شرط النتیجه. مستأجر شرط می کند در ضمن عقد اجاره که من وکیل تو هستم که بعد از پایان یافتن اجاره اجاره بدهم این مغازه را به هر کس که دوست داشته باشم به اجرت مناسب. اجرت مناسب این مغازه‌ای که در ابتداء اجاره 10 میلیون به مالک میدهند، حالا یا به عنوان هبه در ضمن اجاره یا به عنوان قسط اول اجاره، این مغازه رو که اجاره کرد مستأجر که اجاره معمولی نکرد، اجاره با حق سرقفلی کرد و حق سرقفلی برمیگرده طبق این وجه دوم به شرط وکالت. و این شرط وکالت در ضمن عقد اجاره است. میگه من این اجاره که میکنم از تو، خب 10 میلیون به تو در ابتدا میدم، حالا یا به عنوان هبه یا به عنوان قسط ماه اول مثلا، ولذا تو هم ملتزم باش که من وکیل تو باشم در این اجاره دادن، و ملتزم باش خودت به هیچ کس اجاره ندهی. خب اینم وجه دوم. بعد از این که مدت اجاره تموم شد، مستأجر میاد از وکالت خودش استفاده میکنه، مجدداً به خودش یا به دیگری اجاره میده به اجرت متناسب. چون عرض کردم اجرت متناسب با این اجاره دیگر 1,000,000 تومان نیست، اجرت مناسب با این مغازه 10,000 تومان در ماه هست. چرا؟ به خاطر اون پیش پرداخت 10,000,000 تومانی که اول به مالک داد. اجرت متناسب در ما مثلا 10,000 تومان. مستأجر اول روز اولی که اجاره کرد 10,000,000 داد به عنوان خرید سرقفلی، اون وقت این اجرت مناسب با این مغازه دیگه 1,000,000 تومان در ماه نیست، بل این اجرتی که به مالک میدن 10,000 تومان مثلا در ماه هست. حالا اگر این مستأجر اول اجاره رو برای خودش تمدید بکنه که همون 10,000 تومان را باز به مالک میده، اگر برای مستأجر جدید اجاره بده به بنده، از مستأجر جدید ممکنه 10,000,000 بگیره بابت این که راضی بشه این مستأجر اول و قبول کنه که این مغازه رو به این مستأجر دوم اجاره بده، اونم اجاره ماهی 10,000 تومان. خب این مستأجر اول میگه 10,000,000 به من بده تا من راضی بشم که اعمال وکالت بکنم، یا بیشتر. نه خیر، یک راهی هست که اول خودش اجاره کنه، منفعت این مغازه بشه مال خودش، بعد به عنوان مستأجر اجاره بده این مغازه رو به دیگران، یعنی وقت اجرت رو خودش میگیره. یا مثلا این مستأجر اول بعد از گذشت اون 1 سال اجاره ای که با مالک بست میگه چرا من سرقفلیش رو واگذار کنم به دیگران، خودم استفاده میکنم، اجاره رو به نام خودش تمدید میکنه، این مغازه رو 1 سال دیگر اجاره کردم از مالک بر اساس وکالتی که از او دارم به ماهی 10,000 تومان. بعد خودش پیر شده نمیتونه تو این مغازه نانوایی کار کنه، میاد این مغازه نانوایی رو اجاره بدون سرقفلی میده به یک شخصی به ماهی 1,000,000. این اشکال نداره به شرط این که یک تغییری در این مغازه بده، احداث حدثی بکنه، چون مبلغ اجرتی که از این مستأجر میگیره بیش از مبلغ اجرتی است که داره به مالک میده، ولی باید یک کولری نصب کنه، یک لامپی بکشه که عرفاً بگن احدث حدثاً و الا اگر بخواهد این مغازه را خودش اول اجاره کنه به ماهی 10,000 تومان، بیشتر از اونی که اجاره کرده به دیگری اجاره بده روایات میده جایز نیست. از روایات استفاده میشه لا یجوز ان یؤجر المستأجر العین الدار مثلا الحانوت به اکثر من اجرته. الا ان یهدت فیها حدثا. حالا اون اجاره اولا بود تمام شد، شما فرض کردید اجاره ثانیه شروع شده، اول برای خودش اجاره میبنده به ماهی 10,000 تومان، میخواد به دیگری اجاره بده به ماهی 1,000,000، 10,000 تومان رو میبره میده به مالک، 1,000,000 رو برمیداره برای خودش. این اشکال نداره به شرط این که یک تغییر مالی در این مغازه بده. به هر حال فرض این هست که این مستأجر وکالت دارد در این که این مغازه را از طرف مالک یا خودش اجاره کنه یا به دیگران اجاره بده. فرق نمی کنه، فرق نمی کنه. یا خودش اجاره میکنه در سال دوم طبق وکالتی که دارد یا به دیگران اجاره میدهد. اگر مستقیم وکالتا عن المالک به دیگری اجاره بدهد که اجرت را در بس باید بده به مالک،
این یه
مستقیم
این
وکیل تنها را اینه که اگر بخواد اون 1,000,000 رو از مستأجر جدید بگیره، اول اون مغازه رو خودش اجاره کنه از مالک بر اساس وکالتی که داره، ماهی 10,000 تومان، ماهی 10,000 تومان میاره به مالک میده، خودش حال نداره کار کنه، میاد بنگاه میگه این مغازه رو برا من اجاره بدید ماهی 1,000,000، اشکال نداره، ما 1,000,000 میگیره میذاره تو جیب خودش، 10,000 تومان میده به مالک. منتها عرض کردم تعبد داریم که یک احداث حدثی بکنه در این مغازه، یه کوله ریزه نصب کنه، یه رنگی بکنه که نشه مصداق اجاره المستأجر الحانوت او الدار و اکثر من ادرته. بگذاریم بله بله همینجور. به هر حال این مستأجر اول وکالت گرفته است در توکید که اگر من یک روزی خواستم سر قفلی را به دیگری واگذار کنم، وکیلم به این نفر جدید مغازه رو اجاره بدم همراه با وکالت به او که او هم وکیل باشد، چون هم میخواد 10,000,000 بده، او هم وکیل باشد از جانب مالک، ما همونطور که من وکیل بودم. این طبق قراردادی که با مالک بسته میشه حالا این اجازه بدید، اینا مربوط به وجوه دیگری است. اجازه بدید. پس وجه دوم شرط وکالت، ولیکن این شرط وکالت چندین اشکال داره. یک، مسلم با موت موکل و وکیل وکالت منفتح میشه. خب این مالک بعد از 20 سال فوت می کند، وکالتی که داده با موت او از بین میره. در اجماع، یا این وکیل، این مستأجر اول که وکیل است، اگر فوت بکند وکالت از بین میره. البته راجع به این وکیل ممکنه مشکل رو حل کنیم، بگیم این وکیل میگه تا خودم هستم خودم وکیل باشم و بعد از من ورثه من وکیل باشم. اما راجع به موکل نمی شود کاری کرد، موکل تا زنده است وکالت پابرجاست، وقتی مرد وکالت تمام میشه. چرا؟ برای اینکه معقول نیست که این مالک به مستأجر بگه بعد از مرگ من که این مغازه من به ارث میرسه به فرزندان من، تو از طرف من وکیل هستی. آقا بعد از مرگ توی مالک این مغازه منتقل میشه به ورثه تو، اون وقت من وکیل از طرف تو هستم در فروش مال دیگران. اگر مالک بگوید نخیر، من متعهد میشوم که تو بعد از مرگ من از جانب ورثه من وکیل باشی، میگن آقای مالک تو چه کاری که برای بعد از خودت نسبت به اموال ورثه وکیل تعیین میکنی؟ کاری نیستی. ورثه میگن ما خودمون که وکیل نکردیم مستأجر را، فوقش بابای ما وکالت فضولیه داده از طرف ما، بی خود کردیم. اجازه بده اجازه بده. در کتاب مسائل مستحدثه بعد از این که این مالک مرد وکالت از بین رفت، این مستأجر بدبخت اجاره تمام شد میخواد تجدید اجاره کنه، وکالتا انزالک المرحوم نمیشه که این مغازه ملک ورثه اون مرحوم است، به چه وکالتی این مستأجر اجاره را تمدید میکنه؟ ولذا هیچ سرقفلی دوام پیدا نمیکنه، چون همیشه پول میدن سرقفلی میخرن برای اینکه تا آخر این سرقفلی مغازه رو مالک باشن، نه اینکه تا مالک زنده است. حالا اومد مالک دو ماه بعد مرد، 10 میلیون من پول دادم سرقفلی گرفتم، 2 ماه بعد که مالک مرد کن فیکون بشه سرقفلی من، ورثه بیان مغازه رو پس بگیرن، این که نمیشه که. در کتاب مسائل مستحدثه در بحث سرقفلی ایشان گفتن آقا کی میگه وکالت با موت موکل از بین میره؟ کی میگه؟ اجماع داری؟ اجماع مثلا مدرکی، چه اشکالی دارد بگیم مالک میگه تو وکیلی در اجاره دادن این مغازه مادامی که این مغازه سر جای خودش هست، چه من باشم چه نباشم. اما راجع به موت وکیل، ایشون میگه راجع به موت وکیل اما میگیم وکالت از بین نمی رود، بلکه وکالت یک حقی است که به ارث میرسه به ورثه وکیل. این بیان ایشون و این بیان از غرائبه. چرا؟ برای این که قوام وکالت به این است که وکیل تطرف می کند از جانب موکل. وکیل میگه من از طرف این موکل می فروشم، اجاره می دهم. این مستأجر وکیل اجاره قبلی تمام شد، اجاره جدید رو میگه من از طرف مالک این مغازه او را به خودم اجاره میدهم یک سال دیگر. میگن آقا خبر نداری مگه اطلاعیه فوتشو تو خیابونا زدن این مالک رو؟ یعنی چی من از طرف مالک مغازه او را به خودم اجاره میدهم؟ اینا فرع بر حیات اینه. وکالت یعنی اذن در تصرف از جانب موکل. یک وقت شما میگویید این مالک اصلا حق اجاره دادن خودش رو، حق اجاره دادن را که یک حقی است متعلق به این مغازه واگذار میکنه به مستأجر. تو ذهن شما این وجهه که میگید این مالک یک حقی دارد نسبت به این مغازه، حق الایجار، حق الایجار رو منتقل میکنه به این مستأجر و اون وقت دیگه این حق الایجار میشه مال این مستأجر. مالک فوت هم بکنه این مغازه منتقل میشه به ورثش، اما همراه با حق الایجار این مستأجر. این یک وجه دیگری باید بحث کنیم. فعلا فرض اینه که حق الایجار رو مالک منتقل به مستأجر نکرد، یا ما معتقدیم اصلا حق الایجار حق نیست، حکم است و قابل نقل و انتقال نیست، کما هو صحیح و سیأتی بیانه. ولذا صحبت از این نکنید که مالک حق ایجار را به مستأجر تفویض کرد، نه، حق الایجار حق مالک است و قابل انتقال به دیگران نیست. خب فقط میگه تو وکیلی از طرف من مغازه من رو اجاره بدید. خب قوامش به حیات موکله. وگه میشه موکل بمیره این مغازه به ارث برسه به فرزندان او، بازم من مستأجر بیام وکالتا از جانب اون میت بگم مال او را اجاره میدم به خودم، دیگر مال او اینمان. بله، وصیت به صلح اشکال نداره. وصیت میکنه شخص که این ثلث مالم را شما معزونی تصرف کنید، اجاره بده، اجرتش رو در فلان مصرف صرف کن، اشکال نداره. این وصیت به ثلثه، این وکالت نیست. اما بیاد وکالت بده معنا نداره بعد از موتش باقی باشه، حتی نسبت به ثلثش که میتواند ثلث در ملک خودش نگه بداره، حتی نسبت به اونم وکالت معنا نداره، چون از جانب او عمل نمی کنیم بعد از مرگ او. فوقش میتونیم وصی بشیم، وصی شرعی بشیم نسبت به ثلث. پس نسبت به ثلثم که میتونه میت وصیت بکنه در ملکش نگه بداره، وکالت معنا نداره، وصیته. تا چه برسه به بقیه اموال این میت که منتقل شده به ورثه، مال ورثه است، معنا نداره وکالت بده مالک نسبت به بعد از موتش. خب این اشکال اول. اشکال دوم، اگر وصیت بکنه و این مغازه سلط باشه، این آقا میشه وصی میه. بعد اجاره رو گفته قدرتش رو بده به ورثه من، این اب نداره دیگه. حالا وصی از این آقا بعد از اون وصی دیگری تعیین شده است، اون مشکل نداره، اما ربطی به وکالت نداره. این اشکال هم اشکال اب نداره. اگر بگه بعد از من وصی من باش و این سلس باشه و در ملک من باقی بمانم و شما اجرتش رو صرف بکن در امور خیر، اگه این باشه بله، ولی عملا که این نیست. گاهی طرف تمام هستیش یک مغازه ایست که ترقفلیش را می فروشد و کل ترکش هست، سلسش نیست. ولذا وصیت به سلس هم شاملش نمیشه. علاوه این که وصیت نمی کنن اینا، ترقفلی می فروشه که صحبت از وصیت می کنه. پس اشکال اول این که وکالت با موت موکل از بین میره. اشکال دوم با اغماء موکل یا جنون موکل اجماع داریم که وکالت از بین میره. حالا بعضی آیین فقها ها اشکال میکنن خلافا للمشهور، اغما و جنون موکل و یا وکیل موجب انفساخ وکالت میشه. حالا فقهایی هستن اشکال کردن، بعضی ها میگن بعد از ارتفاع اغما و جنون چرا وکالت بر نگردن؟ خب بعضی ها گفتن چه اشکالی دارد که انسان برای زمان جنون خودش یا زمان اغماء خودش وکیل تعیین کنه که بگه آقا من میرم 24 ساعت بیهوشم برای عمل، تو وکیل منی در این 24 ساعت امور تجاری من رو رفع و فسخ کنی. اجماع داریم که این وکالت باطله، ولی آقایونی هستن مثل آقای سیستانی اشکال میکنن، بعضی آقایون دیگه میگن در سیره عقلا برای زمان جنون و اغماء هم افراد وکیل تعیین میکنن. حالا مشهور بل کاد ان یکون اجماعا قبول ندارن، میگن با موت با اغما یا جنون موکل و یا وکیل وکالت منفسخ میشه. بنابر نظر مشهور این طور هست که با اغما یا جنون موکل، و لذا این که در سند ازدواج میگه اگر شوهرم فدا شد معتاد شد تا یکی میرسه یا دیوانه شد من وکیلم در طلاق، مشکله. یه وقت میگید که شوهر هر زمانی که دیوانه شد زن حق فسخ دارد ولو جنون متجدد بعد العقد والوعد، خب خوبه، به کمک زن میایید یا به کمک مرد میایید که حالا که بتواند فرق کند زواج را بعد از تجدد الجنون. اما یه وقت میخواید با وکالت درست کنید. الان تو سند ازدواج هایی که ما یادمونه اینجور بود، حالا شماها که جدید العهد دل ازدواج شاید بعضیاتون باشید اینجور دارن که در یک بندونه که اگر دیوانه شد مرد زن وکالت در طلاق رو خود، اینو هیچ مشهور بلکه اجماع قبول نداره. بابا مرد که جنون پیدا کرد خودش ولایت نداره بر طلاق، چطور میتونه اختیار خودش را به دیگری واگذار کنه؟ خب اینم اشکال دوم. اشکال سوم مشهور اشکال میکنن. اشکال سوم، آقا من موکل وکالت دادم به شما، خودم که مطلوبم اختیار نشدم. آقا این کسی که وکالت داد به این آقا تو وکیلی در اجاره، خودش که مطلوب الحق نشد، خودش نمیتواند به دیگری اجاره بده. فوق شرط ضمن العقد که من اجاره نمیدهم، ملتزمم اجاره ندهم. خب برخلاف التزام رفت اجاره داد، اجاره که باطل نیست. اگر مردی وکالت داد به همسرش در طلاق، ملتزمم شد که خودم هم طلاق نمیدهم تا نفر اول گروه زنزلیلان تاریخ باشد. خب حالا آمد با شما معاشرت کرد، یه مقدار فکرش باز شد، آمده میخواد زنش به طلاق بده، میتونه دادگاه به این طلاق باطل است؟ آقا تو به زنت وکالت دادی در طلاق، میگه خب وکالت دادم به زنم در طلاق، خودم که مطلوب الاختیار نشدم. میگه آقا متعهد شدی خودت طلاق ندی، میگه گناه کردم، خلاف تعهد عمل کردم، طلاقم که باطل نمیشه. یه راهی بعضی ها خیال میکنن هست و اینه که این مرد بگه حق طلاقم را به تو دادم، وقت میگن ای بیدین و ای بوده که حق طلاق انما طلاق به ید من اخذ بالساق. پیغمبر اکرم امام معصوم فرمودن حق طلاق با مرد است، تو در این حق طلاق رو تشریح میکنی برای زن؟ تو میتونی وکالت بدی، وکالت هم که این ثمرات، این هم اشکال سوم. چه کار کنه مرد؟ طلاق داد حاکم، چه کار کنه؟ طلاق داد دیگه، مرد گفته بود طلاق نمیدم، طلاق داد. اومد مرتبه فیضیه بعد از نماز مغرب و عشاء، من کان له ظلم فلیستغفر الله زوجتی طالق، چیکارش کنه حاکم؟ چیکار کنه حاکم؟ به خلاف شرع بگه برید با هم زندگی کنید؟ به چه ولایتی حاکم بیاد عقد اینا رو بخونه؟ این دیگه ولایت عامه نشد، این ولایت بر کل رتب لیابت به دلید احد الناسی قائل نید. امام خمینی هم با اون عظمت به این ولایت فقیه معتقد نبود که در امور شخصیه فقیه ولایت داشته باشه. مساله عامه بحثی دیگه هست. حالا این ضرورت با هم مشکل دارد، ولی هم یه مسلمی کارای مهم نشه ول کنه بیاد ببینه دل این زن چی میخواد؟ این هم اشکال سوم. اشکال چهارم رو هم عنوانش رو عرض کنم، اشکالی که برخی از بزرگان مثل مرحوم آقای گلپایگانی، مرحوم آقای عراقی میگفتن اصلا وکالت در ضمن عقد لازم، اصلا چی میگه وکالت لازم هست؟ قابل فسخه. وکالت در ضمن عقد لازم مگه نشد؟ من میگم عقل کردم وکیل، صحیحه روایت صحیح میگه الوکالت ثابتتون مالم یبلغ العدل، وکالت تا مادامی پا بر جاست که عدل وکیل از وکالت به گوش وکیل نرسه. وقتی موکل وکیل را کرد دیگه وکالت تمام میشه، اطلاق هم داره، چه وکالت در ضمن عقد لازم چه وکالت مستقل. ما این اشکال چهارم رو قبول نداریم، انشاءالله فردا این رو بررسی